کنم، یعنی اسمی نبریم از چه مربی چه رشته‌ای، به عنوان سیاستی صحبت کنیم. ببینید ما دو شکل به کارگیری مربی یا استخدام مربی خارجی داریم. یک، مربیانی که برای توسعه ورزش قهرمانی به کار گرفته می شوند توسط فدراسیون های ورزشی، بالفرض حالا همین بحث فوتبال مطرح است،
بحث والیبال رو داریم،
والیبال آقای کولاکوویچ یا بسنش، یه بحث ورزش حرفه‌ای مونه، بس باشگاهی مونه. بالاخره باشگاه ها یک اساسنامه دارن، هیئت مدیره دارن، به قول معروف کاست بنیفیت، فایده هزینه می کنن، آنالیز قیمت دارن، تارگتشون چی هست، قهرمانه آسیا هست، قهرمانه چی هست، جام باشگاه هست، بچه چند ساله، با چه هدفی، چه دورنمایی، بعد منجر به عقد قرارداد بشود. حالا آیا ما می توانیم به عنوان طرف اول قرارداد بیایم بگیم چه گارانتی از مربی بگیریم، بگیم ما به شرط با شما قرارداد ببندیم که اگر مثلا 2 میلیون یورو به سهم شما رسیم شما تیم رو باید قهرمان آسیا کنی؟ خب اصلا یک حرف غیر اصولیه، خواسته غیر منطقیه که ما بخوایم از مربی انتظار قهرمانی داشته باشیم. این اشکال از این که ما شاخصمون باید درست تدوین بشه.
آخه الان داریم تو شرایطی صحبت میکنیم آقای سعیدی که وزیر محترم ورزش قول مدال المپیک میگیره، گارانتی میگیره.
قهرمانی ببینید مؤلفه های زیادی داره، یک 20% ورزشکار هست شاید باور، حالا همه فکر میکنن که نه، همه نقش 20% ورزشکاره، بررسی ها نشون میده 30% نقش مربیه، بقیه عوامل محیطی دیگه است. ببینید تدارکات، پشتیبانی، شرایط تمرینی، تجهیزات، حریف مقابل، رقابت، قوانین داوری و خیلی مسائل، شرایط قبل از مسابقه، روحی روانی، آمادگی بدنی و تغذیه و غیره، یعنی یک مجموعه عواملی هستن که یک تیم رو قهرمانی میرسونه، روی سکو میبره. پس ما به نظر من بیایم به موضوع از دو جنبه نگاه کنیم، یا در حیطه قهرمانی میخوایم بررسی کنیم، بله در حیطه قهرمانی کمیته ملی المپیک مأموریت داره نظارت کنه، حمایت کنه در کنار وزارت ورزش و جوانان. حالا فرض بفرمایید که یک فدراسیونی میخواد بررسی کرده که در شرایط موجود بایستی که از مربیای خارجی استفاده بکنه، برنامه‌اش رو میاره، اون ادله خودش رو میاره و مستندات مربوطه، نتایج بررسی در یک کمیته بررسی میشه، تصویب میشه که در وزارت ورزش از مربی یک شورای هست، کارگروهی هست تو حوزه آقای دکتر رقابتی انجام میشه، اگر به این جنبندی رسیدش کمک میکنه، کمیته ملی المپیک در توانش کمک میکنه. اما در بخش باشگاهی یه بحث فرایند خودش رو داره. اینه که عرض من جنبندی این قسمت از صحبتم به این شکل هست که میگیم آقا چرا مربی داخلی نه چرا مربی خارجی، بله یه وقتی که ببینید میایم میگیم این مربی از دانش و یک مهارت و تخصص بسیار بالای برخورداره که ما تو این بخش در این رشته در این سطح این فردی رو که با این مختصات بشه نداریم، یا بعضن میگن آقا این مربیای ما از بس تکراری شدن، یا ورزشکارها یه دوره تمرینشون فاصله زمانیشون به هم نزدیکه، اینو از این تمکین ندارن، حرف‌شنوی ندارن، نمیدونم چیه، بریم یه مربی بیاریم که دیگه این راحت بتونه رو درواسی نداشته باشه مثال اینا. یه وقتی میگن یا فشارهایی که حالا رو مربی داخلی میارن از جای بیرونی فلان، ولی وقتی خارجی بیاد شاید این فشارها مثل آقای کیروش تحت تاثیر نبود. مسئله دیگه یا این که نه، ببینید این فرد بگن خب به هر حال بحث کوچینگ یک مقوله علمیه در ورزش، میگن آقا این فرد در بحث کوچینگ در سطح بین‌المللی در سطح حرفه‌ای میتواند تیم ما رو چکار بکنه، هدایت بکنه، ولی ما تو بحث کوچینگ ممکنه چیه مشکل داشته باشیم. آقایی که رفته به هر حال در منچستر کوچینگ کرده، من نمیخوام نقد قبول یا رد کنم، فقط سیاستش. خب وقتی که رفته در لیگ حرفه انگلیس یا ایتالیا یا فلان کشور، ترکیه، صربستان، حالا کرواسی، کشورهایی که صاحب مطرح هستن در فوتبال، وقتی که در اون سطح حرفه کوچینگ کرده، قطعا میتونه اینجا هم برای ما مؤثر و مفید واقع بشه. پس ما دنبال چی هستیم؟ منابع آقای ترابیان درست فرمودن، منابعمون چی هست؟ امکاناتمون چی هست؟ آیا این ظرفیت مالی رو داریم که بتونیم مربی رو تأمین بکنیم، انتظارات مالیش برآورده بشه در طول دوره قرارداد و مسائل دیگه؟
آقای سعیدی، این که فقط ما مثلا منابع رو در اختیار داشته باشیم کفایت میکنه، یا این که نه، یه استراتژی برای حضور مربیان خارجی وجود داره در کشورمون؟ این استراتژی کجا تدوین شده؟ با چه شیوهی تدوین شده؟
آقای شریف، من این ببخشید جواب دادم در مورد میام تو بس ببخشید.
ببین، من میگم خوشحال میشم شما ورود بکنید، من کمتر صحبت بکنم ممنون میشم.
من میگم که الان هر کدوم از ما بالاخره یه خانواده‌ای داریم و مسئولیتی داریم در مقابل خانواده‌مون، و ما وقتی میریم مثلا سر ماه نگاه میکنیم یه درآمدی داریم، این درآمد مشخصه، اغلب مشخصه، مثلا چه میدونم ما آتومن مثلا در پایان ماه میتونیم روش حساب کنیم. قاعدتا همه ما یه برنامه ریزی میکنیم برای هزینه، در واقع برای مدیریت هزینه هامون. مثلا اگر فرزند من، فرزند شما، نمیدونم همسر ما بیاد یه هزینه خیلی عجیبی غریبی به تراشه، ولو این که مثلا فکر کنیم این منجر به یک نتیجه عجیب غریب هم میشه تو زندگیمون، خب میگیم آقا نمی، این الان بالانس زندگی ما رو به هم میریزه. من حرفم اینه، من میگم کدوم یک از این مجموعه. ببینید شما نگاه کن، الان ما باشگاهمون هیئت مدیره دارن، ولی این هیئت مدیره ها متاسفانه اون کارکرد واقعیشون رو ندارن. امروز من در مورد پرسپولیس با شما صحبت میکنم. پرسپولیس آقای برانکو رو رد کرده در حالی که یک بدهی بسیار بالایی به ایشون داره و باید بالاخره این پولو باید بده دیگه، دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره، این پولو باید بده و باشگاه پرسپولیس بده. اومده یک مربی دیگه ای آورده، در وسط لیگ هیئت مدیر عامل عوض شده، الان شنیده میشه که مدیر عامل جدیدم بعدش نمیاد دوباره مربی عوض کنه. اینکه چرا؟ والا مثلا شنیده هایی که هستش که آقا بالاخره اونم میخواد آدم خودشو بیاره، این وسط یه کسایی ممکنه دارن ترغیب میکنن که آقا این اتفاقه بیفته که مثلا چه میدونم یه درصدی جابجا بشه به اونا رو. اینا من کاری ندارم، اینا واقعا نمیشه، قابل اثبات نیست این بحثا. ولی میخوام بگم که اون باشگاه اگر یک مجمع دارن، ولی مجمع متاسفانه سوری هستن،
مجمع متاسفانه خیلی تشریفاتی،
چون آقا مجمع فدراسیون فوتبال الان تقریبا یکی از مجامع نزدیک به استاندارد ماست، که مثلا میگم نزدیک به استاندارد چون مجامع فدراسیون های دیگه متأسفانه اینجوری نیست. بله نه بله. اصلا نمیخوام بگم که صاحبای واقعی فوتبال تقریبا تو مجمع هستن.
مثلا در مورد اینم خیلی بحثه که آقا این تعداد مثلا 60 و خورده این نفر، 70 نفری که میرن توی مجمع فدراسیون فوتبال، خب مثلا چه میدونم 40 خورده این نفر، 50 نفرشون آدم های سازمانی و ارگانی و هیئتی
بله هستن. بله من قبول دارم، ولی میخوام بگم که
ولی خب ولی نسبت به مثلا همینجا بقیه مجمع ها استانداردتره.
مجمع فوتبال شما مثلا تمام 16 تا تیم لیگ برتری و مثلا نصف تیمای لیگ یکی چیز دارن، در
نماینده دارن،
بازیکن‌ها نماینده دارن، ولی مثلا تو مجامع دیگه اون اکثریت با هیئت‌هاست که هیئت‌ها یه جورای منتخب دستگاه ورزش و وزارت ورزش هستن، یه جورای کارمندن، نه به شکل رسمی ولی تقریبا این مدلی هم. بله میخوام بگم که شما نگاه کنید در فدراسیون فوتبال هر سال مجمع برگزار میشه. شما برید ببینید آخرین مجمعی که تو فدراسیون فوتبال برگزار شده بودجه پیشنهادی آقای تاج و هیئت رئیسه چقدر بوده و مصوب شده. یک بار مجمع بیاد نگاه کنه آیا آقای تاج و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر اساس بودجه رفتار کردن؟ من به شما میگم آخرین بودجه‌ای که تصویب شده نزدیک به 50-60 میلیارد تومان تو سال، ببخشید من سال گذشته رو میگم، سالی که ما سال جام ملت‌ها
پارسال، دقیقاً پارسال 96 بودجه که تصویب شده 53 میلیارده.
قراردادی که با آقای کیروش بسته شده که من خودم به نظرم یکی بهترین مربیایی بوده که اومده ایران، 900 هزار دلار بوده. شما نگاه کنید 900 هزار دلار به اضافه این که حالا چیزای جانبی و اینا، یعنی میخوام بگم که
ایشون تیمش تا نیمه نهایی رفته، کلی از آفرهایی که
نه میخوام بگم بخش زیادی از بخش زیاد الان بعدش ایشون رد شده، آقای ویلموتس اومده. آقای ویلموتس حالا بین 2 تا 3 میلیون دلار گفته میشه،
یورو.
بخش زیادی از بودجه، نزدیک فکر میکنم نزدیک مثلا از اون 50 میلیارد نزدیک 40 میلیاردش داره فقط به مربی، سرمربی تیم بزرگسالان، سرمربی تیم بزرگسالان، نه سرمربیای تیمای دیگه. و نه فقط شما، بالاخره اینجا بحث توسعه فوتبال دارید، بحث تیمای پایه دارید، بحث نمیدونم آکادمی دارید، بحث ساخت و ساز دارید، همه اینا رو دارید. وقتی شما بعد یه بار مجمع نمیاد یقش میگیره آقا تاچ، ما کی به شما اجازه دادیم که تو یک سال دو تا مربی اینجوری جابجا کنید؟ الان باشگاه پرسپولیس آقای انصاری فرگی آقای کالدرون رو ورداره، آیا کسی میاد یقش رو بگیره آقا تو به چه دلیل این کارو کردی؟ میدونیم میخوام بگم در حالی که این یه دلیل شلوته اینه که بالاخره اونا به نظر من اون دلسوزی که مثلا من و شما نسبت به بودجه خودمون داریم، من تو مجموعه ورشی اینو حس نمی کنم. میان این البته حرف تکراری ها، میان بالاخره ریخت و پاش میکنن، میرن نفر بعدی میاد بدهی براش ایجاد میکنن، یه چیز جام پاسخو نیستن.
من فکر میکنم بیشتر از اون دلسوزیه این چیزی که این وسط وجود داره، پاسخ ندادن.
بله. این بخشی از همونه. بله.
احترام زیادی برای دوستان قائلیم، ولی وقتی مثلا در یک برنامه زنده تلویزیونی رئیس یک فدراسیون ورزشی ما می نشینه و میگه آقا مجلس من نباید بهش جواب پس بدم، مجلسی هم اگر میخوان بدونن که اینجا چه خبره بشینن یه برنامه تلویزیونی رو نگاه بکنن، چون من دیگه بعدش جواب نمیدم، این یعنی فرار از پاسخ.
آقای شریفی، من منتقد آقای تاجم و واقعا همه جا گفتم و ایشون خودشون بارها حالا از ما خیلی دلخوشی نداره و معتقدم که مدیریت دوره ایشون
شبیه
مدیریت
به همین.
بله با خیلی ها. منتها در این مورد ویژه من معتقدم که ایشون اشتباه نمیکنه. ببینید من میگم که مجلس شأنش بله اینه که پاسخ بخواد، ولی اول جایی که باید
سلسله مراتب باید رعایت بشه.
اول باید مجمع فدراسیون فوتبال از آقای تاج سوال کنه.
سلسله مراتب باید رعایت بشه.
جایی که ایشون باید بیاد جواب بده مجمع فدراسیون، چون اونا بهش رأی دادن، چون اونا در واقع قرار ببینید بازرس داره، مجمع فدراسیون بازرس داره، حسابرس داره، نمیدونم اینا میان حسابا رو هر سال میبینن. اگر واقعا شما حسابرسید، بازرسید، عضو مجمعید، شما باید یه نگاهی بکنید، دوبار سوال کنید آقا چجوری میشه، کی به شما این اختیار رو داده که یه مربی رو بیارید فقط برای 4 تا 6 تا بازی و بین 2 تا 3 میلیون یورو بهش بدید؟ خب ایشون نه آقای تاجا، میخوام بگم قبل آقای تاجا بوده، احتمالاً بعد ایشون هم خواهد بود. هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون در واقع هر تصمیمی دلش بخواد میگیره و به جای پاسخگو نیست. ایشون بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال که حالا بحث هست در مورد اینکه آیا این به تایید هیئت دولت رسیده یا نه، اساسنامه به ایشون گفته که شما فقط به مجمع باید پاسخگو باشی. بعد اگه ایشون میگه من نمیرم مجلس، اون اساسنامه
خب رئیس اون مجمع در واقع میشه وزیر ورزش و جوانان، وزیر مجموعه ای از دولت هست. اینکه در واقع حتی اونجا باید فدراسیون فوتبال یا هر فدراسیونی، من کلا روی کردم فدراسیون فوتبال نیست، فدراسیون های ورزشی با توجه به اینکه یه خصلت بزرگ دارن و اون هم اینکه در واقع طبق قانون و ذیل قانون محاسبات ما به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی مطرح میشن و شناخته شدن.
فدراسیون میگه من نهاد عمومی غیر دولتی نیستم، من نهاد غیر دولتی هم.
اینو پذیرفتن، اینو پذیرفتند در فدراسیون فوتبال هم موقعی که این بحث طرح قانون منع کارگیری بازنشستگان پدید اومد و مطرح شد، فدراسیون فوتبال هم این رو پذیرفت که این در واقع ماهیتشه. ولی نکته‌ای که من دارم اینه که میگم که اونها هم باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشن. اینکه حالا نماینده مجلس بخواد خودش مستقیم رئیس فدراسیون رو زیر سوال ببره، منم خیلی موافق این روی کرد نیستم، ولی خب مجلس شورای اسلامی به هر حال بازوی نظارتی داره، بازوی حالا بازرسی داره و باید از اون طریق اقدام بکنه.
آقای شریفی من ببخشید تا دور نشدیم از این، بس یه جمله دیگه بگم. ببینید من مثلا من بارها شنیدم، حتما شما هم شنیدید، مثلا میگن که آقا اگر شما آقای کیروش رو با این رقم آوردیم ما یا ویلموتس آوردیم، مثلا ژاپنم آقای زاکرونی رو با 3.5 میلیون دلار آورده، با 4 میلیون دلار. این حرف درسته خب، ولی همه واقعیت نیست، بخشی از واقعیته. شما نها کنید ژاپن 3 میلیون دلاری که به آقای زاکرونی میده در واقع مثلا میشه مثلا 7% بودجه سالیانه فدراسیونش، ولی ما 3 میلیون دلاری که به یک سرمربی میدیم نزدیک به 70-80% بودجه سالیانه فدراسیونمونه.
ببینید بله
اینم نکته اینه. من بس برنامه ریزی که دارم یه بحث بودجه دارم میکنم. مثلا
زاکرونی با چه زیر ساختی با چه امکاناتی بله. مواجه
ولی بحث اینه که شما یه مجموعه ای دارید، همون بحثی که گفتم، شما مثلا تو خانوادتون یه دفعه 5 میلیون تومانتون رو میتونید بدید هر ماه به بچه‌تون بره مثلا کلاس خصوصی موسیقی و مثلا کلاس زبان، یا میتونید اینو تقسیم کنید بگید من نیازهای دیگه هم تو این خونه وجود داره. فدراسیون فوتبال ما در حال حاضر تو سالهای گذشته و خیلی باشگاه ما این مدلی برخورد میکنن، میگن ما یه نیاز داریم، اون نیاز سرمربی 4 تا بازیکن خارجی، 4 تا بازی ببخشید 20 تا 30 تا بازیکن مثلا تو باشگاه تیم بزرگسالامونه، اینو تامین میکنیم، بقیه دیگه مهم نیستن. مثلا 70-80% رو میدیم به این، 10-15% میمونه برای بقیه رشته ها و بقیه در واقع پایه ها.
آقای ترابیانی، این عدد هایی که ما داریم میگیم چقدر همخوانی داره با اون عدد هایی که شما توی ذهنتون از بودجه فدراسیون، از بودجه که تعلق میگیره به سرمربی تیم ملی هر ساله و عددی که بهش پرداخت میشه؟
حالا من یک عدد، یکی از مواردی هستش که اتفاقا همیشه گفته میشه که کانفیدنشیاله، محرمانه است و نباید گفت.
آقا به خدا من اینو نمیفهمم آقای ترابیان، همه جای دنیا خیلی شفاف دارن میگن چقدره، مشخصه این موش و گربه بازی ها مال ورزش ماست. به خدا
آقای عزیز، آقا شما چرا احساساتی میشید؟
نه به خدا احساساتی نمیشم، شما بفرمید.
ببینید من این قصه یه به اصطلاح این که ما بخوایم این عنوان رو بگیم آقا ما بخوایم اینقدر بدیم، بله این یه حرفه، ولی مربیان اصولاً در این ارتباط اصرار برن، حداقل اونهایی که ما باهاشون در ارتباط بودیم و صحبت کردیم، که مبلغی که قرار هست پرداخت بشه این کانفیدنشیال بوده، تو قراردادم اومده، یعنی تو قرارداد ما یه بندی داریم تحت عنوان همین کانفیدنشیال که اونجا به صراحت میگه که شما در هیچ شرایطی حق ندارید بدون نظر طرف مقابل میزان قرارداد مشخص کنید. ولی اون اعداد و ارقامی که در حال در صحبت‌های دوستان هم بود و اینها خیلی بدیهی، خیلی به اصطلاح دور از ذهنی.
میدونید من چی میگم؟ من میگم آقا هول و هوش اون عدد رو که میشه گفتش که وقتی بال. مثلا ما میشنویم که آقای ویلموت با 1.5 میلیون یورو مثلا قراره بیاد به ایران، کلی هم ذوق میکنیم که حالا مثلا اگر کیروش رفت و مثلا 3 میلیون دلار با کلمبیا بست، ما هم داریم ویلموس رو مثلا با 1.5 میلیون یورو میاریم ایران. بعد موقعی که موقع فسخ میشه میشویم که آقا این عدد 3 میلیون یوروه. میدونید این اختلافه خیلی عدد بزرگیه و قبول کنید مردم رو اذیت میکنه.
بله من البته بعید میدونم که آقای ویلموس در حد 3 میلیون برای شخص خودش نبوده.
نه گفتن با دستیارا و
نه با دستیارا اینا باشه بحث دیگه میشه که چند تا دستیار در چه سطحی. شما یه وقت هست مثلا یه دستیاری رو برمی دارید میارید کنار خودتون قرار میدید که این دستیاره فقط یه چیز خیلی کوچیکی کمتر از سرمربی میگیره، اما یه وقت هستش نه، میگید آقا من یه دستیار میخوام بدنساز هستم با من هماهنگ باشه، میخوام باشه بیاد و اصولا هم اینه، و یه دستوری که به عنوان نفر دوم تیم محسوب میشه و در واقع مغز متفکری هستش که تاکتیک ها رو در واقع طراحی میکنه و کارهای دیگه از این قبیل. ببینید باز این بستگی داره که این دستیار چه کسی میتونه باشه، ولی ارقام تو همین حدوده، یعنی شما به رقم آقای کیروش تا الان دیگه میشه گفت آقای کیروش مثلا در 8 سال پیش وقتی که قرار داد دست با ما 1,400,000 دلار بود که بعدا در دور دوم این تبدیل به یورو شد با یه تغییرات البته کوچیک. ببینید این به اصطلاح سقف به اصطلاح دستمزد رو میشه حد زد، اما دقیقش رو گفتن در زمانی که هنوز قرارداد در واقع ترمینیت نشده، به اتمام نرسیده و یا قصدیه مثلا 100% نداره و طرف هم اجازه نداده، به نظر من از اخلاق ورزشی و اخلاق حقوقی به دور هست گفتنش.
خب آقای سعیدی، ما الان داریم به یه نقطه میرسیم و اینکه حالا بیم ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی رو از همدیگه جدا بکنیم با توجه به رویکرد شما و مسئولیت شما در کمیته ملی المپیک، زمینی که حالا همین چند روز گذشته هم به عنوان دیگه دبیرکل رسمی کمیته ملی المپیک معرفی شدید و من مجدد به حضرت عالی تبریک میگم. میخوام که این رو مطرح بکنم، الان کمیته ملی المپیک در خصوص حضور مربیان خارجی در رشته های مختلف ورزشی چه رویکردی داره؟ آیا رویکرد خاصی نوشته شده براش، ابلاغ شده به فدراسیون ها یا خیر؟
ببینید، یک سازوکاری برای بحث المپیک به خصوص المپیک 2020 توکیو تعریف شده. در واقع سه سطح بررسی کارشناسی و تصمیم گیری تعریف شده. یک سطحی که در واقع فدراسیون ها می آیند در ستاد بازی ها تحت نظارت سرپرست کاروان و مرکز نظارت بر تیم های ملی المپیک برنامه هاشون ارائه میدن، مورد پایش قرار میگیره، رصد میشه، ارزیابی صورت میگیره. به صورت میدانی هم کارشناسان این حوزه المپیک حضور پیدا میکنن، در اردوها و مسائل مربوطه رو فنی رو بررسی میکنن، گزارشی میکنن. سطح بعدی حضور رؤسای فدراسیون ها هست در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، گزارش دهی هست، بررسی هست، بحثای حمایتی هم ما خواهیم داشت و داشته ایم تا المپیک. و بس سطح بعدی هم ستاد عالی بازی ها هست که زیر نظر وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک برمای فدراسیون ها در واقع بررسی خواهد شد. اما به هر حال این بحثی که عزیزان صحبت کردن، استفاده کردن، من در حوزه حقیقت باشگاه ورود نمی کنم چون حوزه کاری ما نیست، اما به طور کلی تبادل مربی، تبادل ورزشکار در دنیای ورزش حرفه‌ای امر مرسومیه. مذموم هم نیست که بگیم آقا شما چه رفتی مربی هست فلان باش از فلان کشور آوردی یا فلان مربی باشگاه آوردی.
چون که اگر ما خودمون هم بتونیم مربی در رشته‌های مختلف
داریم، من خیلی مصادیق دارم میتونم بشم
که حالا رشته تخصصی بله. حضرت
ما در 10 کشور الان کاراته مربی فرستاده بله. تکواندو الان شما ببینید در آذربایجان داریم مربیان کشتی. پس بعضی رشته ما داریم که مربی صادر میکنیم، ورزشکار صادر میکنیم. البته منهای جودو که حالا اون شکل از طرف ما نبوده اما بحثای چیزی مرسومیه، مذموم هم نیست و دنیای ورزش حرفه‌ای ایجاب میکنه که این تبادلات مربی ورزشکار وجود داشته باشه. اما تو ما کمیته ملی توزیع ورزش قهرمانی، من یه مثال به شما بزنم. ببینید ما تا الان 28 سهمیه المپیک کسب کردیم، حالا به یه نوعی میگن سجاد چیز
گنجاده.
نه معذرت بخوام، سید هاشم، میر هاشم بله. میر هاشم حسینی هم به یه نوعی روایت هایی هست که من میبینم گفتن سهمیهش رو گرفته. حالا ما میگیم 28 تا سهمی گرفتیم در کشتی، بسکتبال، تیراندازی با کمان، دو و میدانی، تکواندو، دو چرخ سواری. خب از این چند رشته که من نام بردم فقط یک رشته، اونم دو میدانی آقای احسان خان هست و آقای تفتیان که حالا از مربی خارجی دارن استفاده میکنه، به هر حال به خاطر اون نوع ماده و اون در واقع پرینسیپلی که دارن استفاده میکنن. ولی ما الان این رشته ها با همین مربی داخلی خوب رفتن و سهمیه گرفتن، ان شاء الله میرن المپیک. در کارتمون هم همینجوره، با همین ها باید که از سهمیه خواهند گرفت و انشالله رشته های دیگری که سهمیه خواهند گرفت. اما طبیعیه ما در جایی که وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک ببینیم در رشته مستعدیم، میتوانیم مدال بگیریم، سهمیه بگیریم، نیاز اون فدراسیون هست که از مربی خارج استفاده کنه، بررسی میشه در کارگروه مربوطه و کمک هم میشه.
در جایی هم که نداریم برای اینکه بخوایم جایی اگر نقطه ضعف داریم،
خیر اصلا من گذاشته نشده
بریم سراغ مربی خارج،
محدودیت نیست. اما ترجیحاً خب ترجیح ما این است که به هر حال اقتصاد مقاومتی هست، سعی کنیم که از مربیان استفاده کنیم در شرایط مساوی. ببینید یه وقتی که ما نداریم یه رشته در تا یه سطح مشخصی اون کیپبلیتی مربیان ما توانمندی هاشون هست، خب مجبوریم بریم از مربی خارج استفاده کنیم قهرن. اما وقتی که میبینیم مربی داخلی ما در شرایط اون مربی خارجی هم برابر است، خب این مصالح ملی ما ایجاب میکنه، با فرهنگ ما آشنا هست، با ارزش های ما آشنا هست، با هنجارهای ما آشنا هست، خب مربی داخلی قطعا اینجا جواب میده. بحث استانداردهای فنی تخصصی، حالا دانش فنی یا بحث خودش داره که در جای دیگه شالا.
خیلی متشکرم آقای یوسفی. خب ما الان حوزه ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای رو جدا کردیم. به نظر میرسه که ورزش قهرمانی ما به یک جاهایی باید پاسخگو باشه، اما واقعا ورزش حرفه‌ایمون به نظر نمیاد که خیلی پاسخگو باشن و متاسفانه این کار رو یه مقداری سخت کرده.
آقای شریفی ببینید، به نظرم یه سری از این حرفایی که میزنیم ممکنه تکراری باشه. ببینید بحث ورزش حرفه‌ای باشگاه‌ها بخش زیادیش همین ماجرای دولتی بودنشونه و یا شبه دولتی بودنشون. مثلا میگم شما باشگاه رو خیلیاشون نگاه میکنین، مثلا وقتی داری صحبت میکنی با مربی با مدیرش میگی آره ما 3 تا مثلا خارجی میتونیم بخریم، فعلا 2 تا خریدیم یه دونه دیگه. یعنی یارو فکر میکنه که این باید بله باید حتما بره 3 تا اجازه چون بهش دادن 3 تا،
اگه سهمیه رو استفاده نکنه میسوزه.
مثلا فکر میکنه که اگر 5 تام شد 5 تا میگیره، اگه 7 تام شد 7 تا میگیره، در حالی که الان یعنی شما باید شرایطتون نگاه کنید. آیا الان وضعیتی که باشگاه ها دارن، وضعیت درآمدزاییشون، بالاخره نگاه کنیم چقدر درآمد دارن، چقدر میتونن هزینه کنن؟ کسی اینجوری متأسفانه نگاه نمیکنه. چون
آخه ببینید مثلا تراکتور سازی
یه کیس جداست، اصلا اون الان یه چیز عجیب غریبیه خودش.
ببینید یه با یه پدیده عجیب و غریبی توی فوتبالمون، توی ورزشمون به اسم تراکتورسازی تبریز ما مواجه میشیم که مثلا چه میدونم الان معلوم نیست چه عددی داده به
شما میدونید که آماری که در اون تراکتور امروز منتشر شده، هر تو 2 سال اخیر هر 11 بازی یه مربی عوض کرده.
این حرف آقای یوسفی حرف درستیه. این بحث کاست بنفید آقا باشگاه فایده از اینه کنه.
بله.
ببینید درآمدش چقدره، خروجیش چقدره.
آقای سعیدی منم حرفم همینه، میگم ما با یه پدیده‌ای مواجهیم که هر جوری دلش میخواد خرج میکنه. ببینید پارسال مثلا کنستانتین رو رفت برداشت آورد به عنوان گرونترین بازیکن لیگ مطرح شد، امسال
تو تمرینم نیومد، اون مثلا مریض
نیومد. یا مثلا امسال مثلا دنیزلی با همین شرایط نه. یا مثلا پارسال محمد تقوی اومد، جان توشاک اومد، نمیدونم
آقا لیکنز اومد،
جورج لیکنز اومد. میدونید خب داریم چیکار میکنیم توی ورزش؟ چه اتفاقی داره توی این فرایند میفته؟
ببینید با داستان تراکتور به نظرم یه کیس جداست. من تا اون بحث که شما کردی بحث درستیه. ببینید من میگم که فدراسیون فوتبال اگر براش مهمه که محصولی که داره به عنوان فوتبال محصول فدراسیون دیگه،
بله دیگه.
اگر مثل من همیشه اینو میگم مثل یک باغبونه که در واقع اون میوهی که درخت داره این محصول اونه دیگه. اون باغبون وقتی که در واقع هم تو مرحله‌ای که باید نگهداری کنه از میوه تا این میوه عمل بیاد و حتی موقع ارزش سعی میکنه به بهترین شکل ممکن اینو چیز کنه، این میوه‌شو برسونه دست مشتریش. فوتبال هم همین جوریه. اگر فدراسیون فوتبال براش مهم بود حتما این مواردی که شما الان دارید در موردش صحبت میکنین، ما اینجا صحبت میکنیم، میومد دست میذاش روش میگه آقا تو الان اومدی این برند من، این تصویر من، ایمیج منو تو داری بهش خدشه وارد میکنی. بیرون همه میگن آقا اونجا چه خبره، این فوتبال چرا کسی نمیاد یقشونو بگیره، این فوتبال مگه صاحب نداره یه نفر میاد مثلا بدون اینکه منابع مالیش مشخص باشه ریخت و پاش میکنه. من نمیدونم اینا رو ممکنه فردا باشگاه تراکتورسازی بیاد توضیح بده و ما قانع بشیم.
ما آماده ایم. ولی بگم آقای صادقیان، آقای زنوزی، هر کدوم از آقایان در باشگاه تراکتورسازی اگر پاسخی دارن، ما چون بارها این رو اعلام کردیم و این فرصت رو بارها گفتیم که در اختیار دوستان قرار میدیم که خیلی شفاف.
من الان ایراد به اونا نمیگیرم آقای شریفی، من ایراد به فدراسیون میگم. آیا فدراسیون محدودیتی گذاشته برای باشگاهی؟ آیا یه جایی گفته که باشگاه تو حق نداری مثلا بیشتر از 4 تا یا اینقدر مثلا یه سقفی گذاشته برای هزینه هاشون؟
یه سقفی رو تعیین کردن اگر یادتون
باشه. سالها پیش خب... نه اصلا واقعا اون چیز جدی نبود که
هیچ آپدیت نشد.
نه ماجرا اینه که اون به نظر اون سقف مثلا آخه اشتباه بود، مکانیزمش اشتباه بود. شما سقف باید با درآمدتون بخونه. شما باید بگید که آقا اصلا سقف یعنی چی. شما باید بیاد بگید آقا همین کاری که الان ببخشید من فقط بگم که الان کنفدراسیون فوتبال آسیا از نزدیک 10 سال پیش کاری که کرده تو بحث این لایسنس حرفه‌ای که به لیگا میده و به باشگاه میده همینا رو گفته. یکی از آیتم‌ها اینه، میگه شما هزینه ها و درآمدتون باید با هم بخونه.
سود ده بودن
در تمام این 10 سال، در تمام این 10 سال
بله.
گزارشی که ما فدراسیون ما داده به کنفدراسیون گفته که همه تیمای ما تراز مالیشون مثبته و درآمد و چیز هزینه‌شون با هم میخونه.
آقا این اصلا توی بودجه
اومده. بعد مشخص میشه که نه نیستشین.
آقا یوسفی این اصلا توی بودجه اومد. وقتی ما توی بودجه سال 1398 مون مثلا تخمین میزنیم میگیم 59 میلیون و حالا مثلا 59 میلیارد و مثلا 600 میلیون تومان هزینه باشگاه پرسپولیس استقلاله.